جذب میکنیم.
دختران آفتاب
راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند تهیه کننده علی رضا نداف
بخش نهم سمیه به طرف بقیه بچه ها برگشت همه تون متوجه شدین که سریا گفت به خاطر اینکه هر جا میریم تحویلمون بگیرن مسخرمون نکنن منم میخوام بگم که فقط این سریا نیست که چنین طرز فکری داره هممون همینطوریم در اصل این یه فرهنگ غلط در جامعه بود که این فکر رو در زنها و دخترها به وجود آورد که خوبی و برتری فقط توی قشنگی و زینت‌آلات و لباسهای زیباست تو فکر میکنی کی هستی که اینطوری در مورد همه قضاوت میکنی؟ مسلماً صدای سریا بلند بود بیش از اندازه ولی نه آنقدر که راننده فریاد بکشد و بگوید که چه خبره؟ با صدای راننده همه ساکت شدند من و عاطفه و فاطمه و سمیه که روی من به سمت عقب اتوبوس بود به طرف راننده برگشتیم توی آینه بالا سرش نگاه کرد و گفت
معلوم هست اون وسط اتوبوس چه خبره؟ بابا جون اینجا اتوبوسه میدون جنگ که نیست
سریا خواست حرفی بزند که فاطمه جلویش را گرفت انگشتش را روی بینیش گذاشت و لب پایینیش را گزید سریا دندانهایش را روی هم فشار داد و با مشت کوبید به صندلی جلویش شاگرد راننده به سمت او خم شد و چیزی گفت راننده همانطور که جلویش را نگاه میکرد فریاد کشید
چی چی رو صلوات بفرستیم آقا مجی؟ دانشجوان که باشن ده اینا که یعنی تحصیل کردن که باز بیشتر رعایت حال ما رو بکنه دمام انسونی به اول فصل اعصاب داری؟
آقای پارسا از جایش بلند شد و کمی با راننده صحبت کرد راننده کمی سرش را به نشانه تأیید تکان داد
چشم آقای پارسا به خدا اینا مثل دختر خودمون میمونن ولی شما باس به ما حق بدی چشم به روی دوتا تخم چشام
آقای پارسا از همان صندلی جلو که نشسته بود بلند گفت
برای سلامتی آقای راننده و آقا مجید و برای سلامتی تمام مسافرها صلوات بلند ختم کنید
بعد از فرستادن صلوات چند لحظه همه ساکت شدند صدای آهسته و فرو خورده ی عاطفه اولین صدایی بود که سکوت را شکست
به علتی کلافه بودن آقای راننده دنبال یه جنگ تا چند لحظه دیگه
نداشت با یه عده دختر اینطوری حرف بزنه فکر کرده ما کی هستیم یا اینجا کجاست که هرچی از دهنش در اومد به ما بگه
فاطمه گفت
قبول دارم رفتارش اشتباه و واکنش اون بیش از حد تند بود حرفی نیست ولی شاید هم از جایی از بیخوابی یا هر چیز دیگهی کلافه بوده نتونسته خودشو نگه داره
مثل اینکه ترس عاطفه ریخته بود چون دوباره صدایش عادی شد
آره بابا شما هم بی خودی پیله نکنید بند خدا گناه داره اصلا بیان سراغ بحث خودمون
راحله گفت
داشتیم راجع به خودکمبینی زنها حرف می زدیم سمیه خانم گفت که آرایش کردن زنها برای اینکه توی جامعه تحویلشون بگیرن نشونه اینه که زنها خودشون رو دست کم گرفتن یا چیزی شبیه این
البته من شخصا نمیخوام حرفش رو کاملا رد کنم، ولی میگم این ظاهر قضیه است و ما نباید فقط در بند ظاهر بمونیم، باید دنبال علتش بگردیم و ریشش رو پیدا کنیم. فاطمه سرش را تکان داد. حالا به نظر خودت علت به وجود اومدن چنین روحیه‌ای توی زنها چیه؟ راهله کمی مکث کرد. مجله لوله شده‌اش را چند باری به صندلی جلویی کوبید، انگار تردید داشت یا می‌خواست جوابش را سبک و سنگین کند. به نظر من به خاطر تلقینی که در طول تاریخ به زنها شده، اونها هم باور کردند که ضعیف و بیچارند، به حدی که حالا خودشون هم خودشون رو قبول ندارند، به همدیگه اعتماد نمی کنند. عاطفه گفت: یعنی چه؟ چی میخوای بگوی؟ بذارید یه مثال بزنم. روزی بچه های یه مکتب میخواستن از دست معلم یا میرزای بد اخلاقشون راحت بشن، پس نقشه ای کشیدن. صبح میرزا که میاد دم در مکتب، یکی از بچه ها رو میبینه. پسر میگه: سلام آقا، چرا رنگتون پریده؟ نکنه خدایی نکرده مریض شده باشین؟ میرزا با بد اخلاقی میگه: نه خیر، به تو مربوط نیست. توی راه رو یکی دیگر رو میبینه که بهش میگه: سلام میرزا، چرا چشماتون گود افتاده؟ زبونم لال، شاید مریض شده باشین. باز هم میرزا عصبانی میشه و به بچه میگه: برو بشین سر جات. نفر بعدی توی اتاق به میرزا میگه: سلام استاد، چرا صداتون گرفته؟ حتما مریض شدید. خلاصه این که انقدر گفتند تا استاد با رنگ پریده و چشم گود افتاده و صدای گرفته بچه ها رو فرستاد خونه. چند نفری خندیدند، البته نه آنقدر بلند که صدایشان از صندلی جلوی جلوتر برود، چه برسد به این که به جلوی اتوبوس برسد. به جز عاطفه که اصلا نخندید، کاملا هم جدی بود و گفت:
برو ببینم بابا داره قصه میگه، دردی ما چیز دیگه، یه خانم خانم برامون قصه میگه.
فاطمه با کمی تعجب پرسید: خب نظر خودت چیه؟
ها، حالا این شد یه حرفی حسابی. پس گوش بدن به من تا برادون بگم. من میگم چرا ما لقمه را دور سر خودمون میچرخونیم؟ واقعیت اینه که ما چون زنیم ذات تنظیر دستیم، هیچ چاره یم نیست، چون ضعیف تریم.
فهیمه با بیخیالی تکمیلش کرد:
این نظر توی غرب به نظریه جنس دوم معروفه. من نه کاری به جنسی نو و دست دومش دارم و نه به غرب و شرقش. من میگم ما زن رو باید به انداز دهنمون حرف بزنیم، توقع زیادی هم نداشته باشیم، واقعیتو قبول کنیم، بی خودی هم مسئله و مشکلاتو توجیه نکنیم.
فاطمه پرسید: به نظر تو واقعیت چیه؟
به نظری من واقعیت اینه که ما از مرد و ضعیف تریم.
از چه نظر؟
از خیلی نظرا، از نظری زور و قدرت، توانایی یا استعدادهای ذهنی، قدرت مقاومت در برابر مشکلات، اراده، به جز احساسات. از لحاظی احساسات ما از مرد قوی تریم.
صدایش را پایین تر آورد، لحنش رنگی از طعنه و تمسخر گرفت.
یعنی زود تر به گریه می افتیم؟
سر به سمت عاطفه اشاره کرد:
حالا همتون به حرف من رسیدید؟ عاطفه هم یکی از نتایج اون تلقیناته.
منظور؟
یعنی این که چند هزار ساله که مردها زور زدن و به ما اثبات کردن که ما از همه لحاظ ضعیفتر از اونا هستیم.
عاطفه تأکید کرد:
البته جز احساسات.
معلوم نبود به شوخی یا جدی. راهله گفت:
نه عزیزم، اینم خودش یکی از همون تلقیناته.
اونا به ما میگن که شما از لحاظ احساسات از مردها قوی ترین. ما هم دلمون رو به همین حرف خوش میکنیم، در حالی که اونا حتی به وسیله همین عامل، همین احساسات هم ما رو تحقیر میکنند. چون احساساتی بودن یعنی زود به گریه افتادن، اراده نداشتن، مقاوم نبودن، بی عرضه بودن. میبینید که اونا حتی از احساسات ما هم برای تحقیر و سرکوب ما سوء استفاده میکنند. ما هم باور کردیم و خودمون هم مبلغ شدیم.
سرم را برگرداندم طرف پنجره. احساساتی. بابا هم هر وقت میخواست من را مسخره کند و سر به سرم بگذارد میگفت دختره احساساتی. هیچ وقت از علاقه من به شعر راضی نبود و من هم هیچ وقت نفهمیدم که احساساتی بودن چه عیبی دارد. برگشتم طرف راحله و گفتم ولی مگه احساساتی بودن چه اشکالی داره؟ اصلا فرق بین انسان و حیوان همین احساساته. راحله با تأسف سرش را تکان داد.
بله، ولی ما اگه این حرفا رو قبول کنیم باید نتیجهش رو هم قبول کنیم. بهمون میگن پس شما فقط به درد بچه داری میخورید. اون وقتی که باید بریم گوشه خونه هامون چنباتمه بزنیم، صبح تا شب هرس و جوش مریضی و سلامت بچه هامون رو بخوریم و اون وقتی که از خیلی حقوق اجتماعی و مشاغل و مناسب محروم میشیم، فقط به جرم احساساتی بودن. بله مریم خانم، اول فقط یه جمله رو قبول میکنی ولی بعدش باید کلی از محدودیت ها و محرومیت ها رو هم به خاطر همون یه جمله قبول کنی.
اما عاطفه هم کوتاه نمی آمد.
پس چرا چند تا استثنا که بگذاریم تو هیچ دوره از تاریخ و در هیچ جامعه ای زن ها نقش مؤثری نداشتن؟ هیچ وقت تو جریاناتی تاریخی مؤثر نبودن؟
راحله می خواست چیزی بگوید که عاطفه نگذاشت. دستش را بالا آورد و ادامه داد
بله بله خودم یادم اومد. ببخشید، زن ها در خیلی از حوادث تاریخی هم کارای مهمی انجام دادن، مثل آتیش زدن تخت جمشید، کشته شدن حضرت علی یا امام حسن. بابا جون اصلا از حرف رو بگذاریم، تو جامعه ما رئیس جمهور شدن برای زن ها ممنوعه. تو آمریکا که آزاده چند رئیس جمهور زن داشتند؟ یا تو همین دانشگاه خودمون با اینکه خیلی از پسرا کار میکنن به اندازه مام درس میخونن ولی تو فعالیت های جمعی و کارهای دانشگاه قوی تر از دخترا هستن.
راحله بهت زده شده بود.
عاطفه تو داری شوخی میکنی یا جدی حرف میزنی؟
منظورت چیه؟
منظورم اینه که فکر میکنم تو باز هم مثل همیشه داری شوخی میکنی، فقط ما رو گذاشتی سر کار و سر به سرمون میذاری. آره مطمئنم که تو داری ما رو بازی میدی.
عاطفه با حالتی کاملا جدی شانه هایش را بالا انداخت.
تو اگه میخوای خودتو بزنی به اون را بزن، مهم نیست، ولی من سوالی خیلی پیچیده اینی میکنم. حرفم هم کاملا ساده است.
سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های رادیو گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
آیا می دانستید؟ آیا می می‌دانید طبق اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. قانونگذار اساسی با توجه به جایگاه رئیس جمهور خواسته یک تفکیکی و نسبت به اتهامات و تخلفات و جرائمی که رئیس جمهور در مقام ایفای وظایف رئیس جمهور بودن خودش انجام میده و تخلفات و اتهاماتی که رئیس جمهور به عنوان یک شهروند و یک فرد ایرانی انجام میده داشته باشه. لذا اصل 140 نشون دهنده برابری جایگاه رئیس جمهور و معاوناش و وزرا در جرائم عادی با عموم مردم هستش، که اگر عموم مردم هم مرتکب چنین تخلفاتی بشن، تخلفاتشون در دادگاه صالح که دادگاه عمومی دادگستری هست رسیدگی میشه. و چه متمایز کننده این اصل نسبت به فرمان روا و فرمان بر، یعنی نسبت به مردم و رئیس جمهور و معاونینش، اینه که فقط مجلس شورای اسلامی باید یک اطلاع حداقلی نسبت به رسیدگی به جرائم عمومی و عادی رئیس جمهور و معاونان و وزرا در دادگاه‌های عمومی دادگستری داشته باشه. لذا رئیس جمهور، معاونانش و وزرا هیچ تفوقی نسبت به عموم مردم در این مسائل نداره.
اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند، از باب اینکه میخوان شکست بدن جمهوری اسلامی را. اشخاصی هستند که به وسوسه اشخاص مؤمن را وادار میکنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. مسئله این نشد که یه دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند دیگران را بکوبند، اون دسته هم برای همین کاندیدای خودشونی را بکوبند. اگه همه برای خدا هست با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانعی ندارد، لکن مثل مشروطه نشد. اونطور نشد که هر کدوم دیگری را بکوبند و اونی که دشمن ما میخواد خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کنند. شما همه میخواید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کنند، همه می خواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند. ادامه به این است که شما در مواردی که می بینید که دارند شیاطین نقشه می کشند و توطئه می کنند تا شما را به جان هم بندازند، بیشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید. امروز دارن تهیه میبینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند و این یه خطری است برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدن، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسانند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشون در داخل میتوانند ایجاد نفاق کنند. و بهانه هم انتخابات، مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و این یه امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی